بخوری.
صالح صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 9 ثور و 29 اپریل که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. لوی جرگه مشورتی صلح قرار است امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل گشایش یابد. گزارش‌های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک هزاران نفر امروز در کابل افتتاح می شود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می گوید مطمئن نیست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری به توافق صلح دست یافته شود. نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر محبوس در ایران، به عملیات جراحی عاجل نیاز دارد و زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن نقاب منع شدند. مشروع اخبار. لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل آغاز می شود. حدود 3000 نماینده به شمول رهبران قومی، عالمان دینی و متنفذین محلی از سراسر کشور برای شرکت در این جرگه به کابل آمدند. ناهید سرابی، معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه، دیروز در مورد اجندای آن گفت:
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات با تحریک طالبان. اینمی دو آجنده است که در لوی جرگه مشورتی سال روش بست خواد شد. تمامی اعضای لوی جرگه به گروپ های کاری تقسیم میشن، میرن روی همی دو موضوع صحبت خواد کردن.
لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برای 4 روز ادامه می‌یابد و مقامات از تدابیر جدی برای تأمین امنیت این جرگه خبر دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و 12 کاندید انتخابات ریاست جمهوری این جرگه را تحریم کردند. طالبان مسلح نیز این جرگه را تحریم نموده و دیروز بار دیگر با نشر یک اعلامیه تأکید کردند که مردم در این جرگه شرکت نکنند و چنین جرگه جلوه تلاش‌های واقعی صلح را می‌گیرد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، می‌گوید او مطمئن نیست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به توافق صلح در این کشور دست یافته شود. آقای خلیلزاد این مطلب را در صحبت دیروز خود با تلو نیوز بیان داشت.
ترجیح میدیم که اول مسئله صلح حل شود پیش از انتخابات، اما چون اطمینان نداریم که حتمی شده میتونه، آمادگی بر انتخابات هم باید گرفته شود.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در گذشته ابراز امیدواری کرده بود که قبل از انتخابات به یک مصالحه با طالبان دست یافته شود. آقای خلیلزاد از پیشرفت‌ها در نشست‌های 7 ماهه اش با طالبان نیز یادآوری کرد و این را هم گفت که برای شریک شدن طالبان در قدرت، ایجاد یک حکومت انتقالی را یکی از گزینه‌ها می‌بیند. حکومت افغانستان و شمار از مقامات مخالفت جدیشان را با ایجاد یک حکومت موقت ابراز داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نرگس محمدی، یک مدافع حقوق بشر محبوس در ایران، به عملیات جراحی عاجل نیاز دارد. این موضوع را وکیل مدافع خانم محمدی دیروز ابراز داشت. محمود بهزادی راد با آژانس خبری ایرنا گفت بعد از اینکه خانم محمدی روز شنبه به شفاخانه رفت، دکتران به این نتیجه رسیدند که او به علت یک مشکل جدی نسایی به عملیات عاجل نیاز دارد. خانم محمدی بعد از دیدن دکتران به زندان ایوین منتقل شده است. وکیل مدافع وی میگوید که هنوز معلوم نیست که آیا سارانوالان اجازه این عملیات را میدهند یا نه. نرگس محمدی رئیس پیشین مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است که توسط برنده جایزه نوبل شیرین عبادی در سال 2001 تأسیس شده است. نرگس محمدی که برنده چندین جایزه معتبر بین المللی در بخش حقوق بشر می باشد، در گذشته چندین بار بازداشت شده، ولی آخرین بار به جرم ایجاد یک گروه غیر قانونی برای کمپاین علیه مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده و محبوس است. اما سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید نرگس محمدی به خاطر به چنین مجازات محکوم شده که او با کاترین اشتن، رئیس سابق پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در سال 2014 ملاقات کرده بود. زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن نقاب منع شدند. این قانون اضطراری که دیروز به دستور رئیس جمهور مایتری پالا سیریسینا صادر شد و هر نوع پنهان ساختن روی را در سریلانکا منع می کند، سر از امروز نافذ می شود. این قانون در حال نافذ می شود که حملات انفجاری هفته گذشته بر چندین هتل و کلیسا در سریلانکا که در روز ایستر یا عید مسیحیان رخ داد، بیش از 250 کشته به جا گذاشت. ده ها فرد مظنون در رابطه به این حملات دستگیر شده اند، ولی مقامات محلی و سفارت آمریکا در کولومبو هشدار دادند که تندروان بیشتر با مواد انفجاری هنوز هم آزاد می‌گردند. بعد از حملات ایستر یا عید مسیحیان، زندگی برای مردم همه ادیان در سریلانکا پرتنش و با ترس و هراس بوده است. و جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید یک نماینده اعزامی آمریکا به کره شمالی وعده پرداخت $2 میلیون به پیونگیانگ را برای مصارف صحی یک محصل زندانی آمریکایی امضا کرده بود، ولی این پول هرگز به پیونگیانگ پرداخته نشده است. این محصل 22 ساله که اوتو وارمبیر نام داشت، در سال 2016 چون توریست وارد کره شمالی شده بود و به اتهام دزدی یک پوستر تبلیغاتی از هتلش دستگیر شده و محکوم به 15 سال حبس و شاخه‌کاری شده بود. آقای بولتون در مصاحبه با فاکس نیوز گفت با وی گفته شده است که جوزفین، فردی که آمریکا او را برای برگشتاندن اوتو وارمبیر به کره شمالی فرستاده بود، سند پرداخت $2 میلیون را امضا کرده بود، ولی این پول به کره شمالی پرداخته نشده است. این اظهارات جان بولتون دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در یک پیام توییتر خود انکار کرد که این پول به کره داده شده باشد. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. لویا جرگه مشورتی صلح بر رغم تحریم برخی مقامات، سیاسیون و شورشیان طالب امروز قرار است با اشتراک هزاران نفر در کابل افتتاح شود. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید هنوز هم به یک اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان دست یافته نشده است.
هنوز به یک اجماع منطقوی نرسیدیم. چند روز بعد به هند خواهد برم. ممکن نانگرانی های داشته باشند در این باره که میخوایم باشند بحث بکنم در باره.
شرکت برشنا در بدخشان شکایت میکند که زورمندان و نهادهای وزارت دفاع و داخله در این ولایت صرفیه های برق خود را نمیپردازند.
مجموعی بدهی در بدخشان تقریبا 35 تا 36 میلیون افغانی شد. ما در بارک به مشکلات جدی رو بروسیم. افراد مسلح غیر مسئول در اونجا بگونه غیر قانونی بدون قید میکرد.
در مسائل مهم منطقه‌ای میشنویم که ایران هشدار میدهد که این کشور امکان دارد از پیمان منع گسترش اسلحه اتمی خارج شود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
معاون سرمحققات فنورستانی هستم، عضو علمی اکادمی علوم.
به نظر شما تعلیم و تحصیل دختران چقدر مهم است؟
به نظر من تعلیم و تحصیل تا جایی که شریعت اسلامی حکم کرده و در مملکت ما.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از خانم سرمحقق نورستانی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک هزاران نفر امروز در کابل افتتاح می شود. همکارم نصرت پارسا را از نزدیکی تالار جرگه با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، به برنامه خوش آمدین. چی میبینین؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. آنچه را که من فعلا میبینم، رسانه ها، تمام رسانه ها لوی جرگه با
پارسا صاحب، اگر کمک موقعیت خود تغییر بتین، صدایتان واضح شنیده نمیشه.
تا هنوز لوی جرگه شروع نشده، انتظار میره که تا دقایق دیگه لوی جرگه مشورتی سال به کار آغاز بکنه، گشایش یابه با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. و چیزی را که من صبح وقتی که می آمدم به مرکز رسانه های تدویر لوی جرگه، تمام اشتراک کننده هایی که در محل جابجاییشان بودن به طرف لوی جرگه رفتن، اشتراک کننده ها اکثریتشان حضور پیدا کردن در تالار لوی جرگه و انتظار میره تا دقایق یا ساعت دیگه شروع شود لوی جرگه مشورتی سال. و گفته میشه که نزدیک به 3000 نفر آمدن حضور به هم رساندن در کابل. تا هنوز که فعلا من با شما صحبت میکنم، لوی جرگه مشورتی سال آغاز نشده و رئیس جمهورم به محل تدویر لوی جرگه حضور نیافته تا فعلا. بله
پارسا صاحب، از تدابیر امنیتی چه خبر؟
تدابیر امنیتی از دو سه روز بعد شدید شده بود در کابل و امروز شدیدتر شده. تمام راههایی که منتهی میشه به لوی جرگه مشورتی سال برای کسایی که اشتراک کننده لوی جرگه نیستن، برای باشنده کابل مسدود است. البته راهایی که منتهی میشه به باغ بالا و خیمه تالار لوی جرگه در کابل و در نقاط دیگه شهر هم تا چندین کیلومتر دور از منطقه هم، از جای لوی جرگه هم تدابیر گرفته شده و تمام شهر زیر نظارت جدی پلیس، امنیت ملی و حتی اردوی ملی قرار داره. بله
پارسا صاحب، سال اخیر امی طوری که شما گفتین 2-3 هزار نفر که از ولایت های مختلف آمدن، امی چند روز در کجا بودن و بودباششان چطور بود؟ از کدام درک تأمین شده بود؟
جاهای مختلف شهر کابل اینا برشان محل بودباش تعیین شده از طرف دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال. و از صبح که من دیدم اکثریت مطلقشان رسیدن به تالار لوی جرگه، به خاطر از اینکه روز اول است، پیش از اینکه رئیس جمهور بیاید به محل لوی جرگه، برنامه همی است و همی بود که باید تمام اشتراک کننده ها در تالار حضور پیدا بکنند. رسانه ها هم منتظر هستند که برنامه شروع شود.
بله.
تا فعلا آخرین جزئیات همی است.
بله. بله. تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم نصرت پارسا از نزدیکی تالار لوی جرگه مشورتی سال گزارش داد. قرار است این جرگه امروز با اشتراک هزاران نفر در کابل گشایش یابد. برخی مقامات، سیاسیون و شورشان طالب این جرگه را تحریم کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم به یک اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان دست یافته نشده است. وی این موضوع را دیروز در صحبت با تولو نیوز ابراز داشت. به گفته آقای خلیلزاد، میان آمریکا، روسیه، چین و اروپا اجماع در مورد صلح افغانستان وجود دارد، ولی ایجاد یک اجماع به سطح منطقه‌ای میتواند مؤثر تمام شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفر هفتم زلمه خلیلزاد به منطقه و نگرانی از نبود اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان. آقای خلیلزاد دیروز به وضاحت گفت به یک اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان دست یافته نشده است. به گفته وی، امریکا، اروپا، روسیه و چین به اجماع رسیدند، ولی بین کشورهای منطقه هنوز هم پیچیدگی های در این رابطه موجودند.
هنوز به اجماع منطقوی نرسید.
رسیدیم. چند روز بعد به هند خواهد برم. ممکن نانگرانی های داشته باشند در این باره که میخوایم باشان بحث بکنم در بارش و اطمینان بدیم که ما افغانستان را میخوایم که برای هیچ کس خطر نباشد. تو افغانستان و ایران هم این پیغام است که ما پلان از این را نداریم. امریکا نمیخواهد که از افغانستان یک کشوری در آینده ساخته شود که بزد ایران باشه و همچنان مشکلات در خلیج هم هست، در رقابت هایی که بین قطر و ابودابی و عربستان سعودی وجود داره که هنوز به اجماع در اون قسمت نرسیدیم.
آقای خلیلزاد به طور واضح از هند یاد نکرد، ولی مقامات هندی قبل از این چندین بار از این ناحیه که گفته می شود پاکستان به رهبران طالبان و شمار زیادی از جنگجویان این گروه پناه داده است ابراز نگرانی کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اصول افغانستان در حال در دوحه مرکز قطر چندین بار با طالبان دیده است که پاکستان سهل سازی گفتگوهای اصول را به خود راجی می ساخت. آقای خلیلزاد در حالی از نبود اجماع منطقوی در رابطه با اصول افغانستان سخن می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسیدن به اصول در کشورش را بدون یک اجماع منطقوی غیر ممکن می داند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرش همایون در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در یک مقاله روی تلاش‌های جاری سال، تدویر لوی جرگه مشورتی سال و سفر جاری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان تمرکز کرده می نویسد. روز دوشنبه در یک اقدام کم سابقه لوی جرگه مشورتی در افغانستان فراخوانده شده است. در این جرگه که چند روز دوام خواهد کرد، بیش از 2000 نماینده از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده، روی ختم جنگ و رسیدن به مصالحه با طالبان بحث و گفتگو خواهند کرد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل به سفر اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و ملاقات وی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز اشاره کرده می نویسد. روز دوشنبه در این ملاقات هر دو جانب روی گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. به نوشته دیلی میل در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که هر دو جانب تاکید کردند که رهبری گفتگوها با طالبان را باید حکومت افغانستان به عهده داشته باشد. روزنامه به تلاش‌های آقای خلیلزاد برای ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان و اجلاس اخیر سه جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مسکو هم اشاره کرده می‌نویسد. ایالات متحده آمریکا برای ختم منازعه در افغانستان توافق رقبایش چین و روسیه را حاصل کرد. به نوشته دیلی میل، روسیه و چین روی نکات اساسی یک طرح سال، یعنی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین طالبان از این که از قلمرو این کشور برای استفاده تروریستان بر ضد کشورهای خارجی اجازه داده نخواهد شد، توافق کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل می نویسد. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با نمایندگان خاص روسیه و چین برای افغانستان این نشست را یک پیشرفت مهم خوانده است. در اعلامیه پایانی این نشست نیز روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. نشریه آنلاین استیت که از ایالت کارولینای جنوبی آمریکا نشر می شود، با اشاره به نقش زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تحت عنوان زنان افغان در مورد از دست دادن حقوقشان هراس دارند و می خواهند صدایشان در گفتگوها شنیده شود می نویسد. زنان افغان می خواهند که در گفتگو در مورد آینده کشورشان سهیم باشند و اراده کرده اند که در معامله با طالبان دستاوردهای آنها قربانی نشود. دستاوردهایی که بعد از سال 2001 میلادی با سرنگون شدن رژیم طالبان به دست آمده است. به نوشته نشریه، اما در زمینه اشتراک وسیع آنها در گفتگوها از قبل موانع وجود داشته است. نشریه آنلاین استیت می نویسد. فعالان حقوق زنان صرف از طالبان که در دوران حاکمیتشان با آوردن فشار بالای خانمها بدنام هستند نگران نیستند، بلکه آنها در مورد حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت میکند نیز نگرانند. حکومتی که به نوشته نشریه در آن محافظه‌کاران، جنگ سالاران و قدرتمندان گرده هم آمده اند و تفکر آنها در مورد زنان با طالبان تفاوت اندک دارد.
شرکت برشنا در بدخشان شکایت می کند که زورمندان و نهادهای وزارتهای دفاع و داخله در این ولایت صرفیه های برق خود را نمی پردازند و یا برق را مستقیما از لین های عمومی بدون میتر استفاده می کنند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می دهد.
سلطان عطایی رئیس برشنا در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که 16 میلیون افغانی پول صرفیه برق از سوی فرماندهی پلیسی بدخشان، نهادهای مربوط به وزارت‌های داخله و دفاع و متبقی از سوی زورمندان تا هنوز پرداخت نشده است. آقای عطایی میگوید افراد زورمند و تفنگداران غیر مسئول به شمول شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، در ولسوالی‌های بهارک و جرم بدون استفاده از میتر به گونه مستقیم از پایه برق استفاده می‌کنند که آنان توان قطع لین آنان را ندارند.
مجموعه بدهی بدخشان تقریبا 35 تا 36 میلیون افغانی شد. ما در بارک به مشکلات جدی روبرو سیم. افراد مسلح غیر مسئول در اونجا به گونه غیر قانونی بدون قید میتر استفاده میکنند در قرارگاهشان. عین شکل در ولسوالی جرم عملا کندکی مربوط به وزارت دفاع ملی بدون قید میتر از برق استفاده میکنند. در شهر فیض‌آباد هم افراد اشخاصی هستند که از سالا به این طرف پول صرف برقشان تحویل بانک نمیکنند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، با نگرانی از عدم پرداخت پول صرفیه برق از سوی افراد زورمند میگویند مسئولین برشنا شرکت پول آنان را از افراد عادی جمع آوری میکنند. سید حیات الله قریشی یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد میگوید
سیاست برشنا نمیتونه پول و پیسه‌ش از ادارات دولتی از مردمای زورمند ایرا بگیره. ما مردم غریب و بیچاره به سر وقت میبریم پولش تحویل میکنیم در بانک، اما همین پولی را که زورمندان نمیته، ادارات دولت نمیته، همین سیاست برشنا بالای همین مردم غریب بیچاره مسکین همین بدخشان همین را زمه
کلگی باید پیسه برق شد زورمند به زورمند نداره. یک شهروند سبایت هم اگه یک رقم پرداخت کنه پلی برق خیلی نمیتا قوه اجرایه داره برای زورمند بیارد پل شد بگیره. مردم های غریب میتیم ما امید دقیقی که بیلی برق میبریم میپردازیم در تون چطور نباشو ما یا غریب ما کجا میکنم که پیسه زورمند ما بتم.
از سوی هم اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان میپذیرد که افراد زورمند به شمول مرکز بدخشان در چند ولسوالی پول صرفیه برق را نمیپردازند، اما تاکید دارند که به زودی روند جمع‌آوری پول صرفیه برق از بدهکاران و سپس برنامه قطع لین را آغاز خواهند کرد.
که قبلا 58 میلیون مقبولیت ریاست محترم برشنا بود و حالی به 36 میلیون رسیده. ان شاء الله ما در طی سال جاری تلاش میکنیم که به حد اقل مقبولیت های ان شاء الله برسه و مشکلاتی که در راستای ریاست محترم برق داره این مشکلات شلون برطرف بسازیم.
با آنکه مسئولان برشنا شرکت در کابل به رسانه‌ها گفته بودند کسانی که پول صرفیه برقشان را پرداخت نمی‌کنند برق بدهکاران قطع می‌شود، اما این برنامه تا اکنون در بدخشان تطبیق نشده است. با وجود سرازیر شدن آب‌های فراوان در گوشه گوشه از بدخشان، هنوز هم باشندگان شهر فیض‌آباد از برق دیزلی در 24 ساعت 3 ساعت استفاده می‌کنند که هر کیلووات 30 افغانی می‌باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید این کشور شاید از پیمان منع گسترش اسلحه اتمی خارج شود. لوی درستیز ایران نیز هشدار داده که اگر ایران با خصومت بیشتر دشمنان خود مواجه شود میتواند تنگی هرمز را مسدود سازد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در پاسخ به تشدید تحریمات آمریکا بر تهران شاید از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. رسانه‌های ایران دیروز از قول جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گزارش دادند که گفته است ایران گزینه‌های زیاد دارد که مقامات روی آن غور می‌کنند و ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از این گزینه‌هاست. آقای ظریف همچنان در صحبت با فاکس نیوز که دیروز منتشر شد و فشارهای آمریکا بر ایران اشاره های داشت و گفت
I believe President Trump's
وی می گوید به باور من هدف رئیس جمهور ترامپ با آوردن فشار پالیسی حد اعظم فشار بر ایران و زانو در آوردن این کشور است تا ما را به تنگ آورده وادار به تسلیم شدن کند، ولی این تلاش ها ناکام خواهد شد. اظهارات ظریف در مورد احتمال خروج این کشور از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که رسانه های ایران از آن گزارش دادند در حالی ایراد شد که لوی درستیز ایران دیروز هشدار داد که ایران اگر با خصومت بیشتر مواجه شود می تواند تنگه استراتژیک هرمز را بر روی کشتی های انتقالاتی مزدود سازد. محمد باقری لیدر سیز ایران با آژانس خبری ایسنا گفت تنگه هرمز را نمی بندند، ولی اگر خصومت های دشمنان بیشتر شود چون این کار را خواهند کرد. واشنگتن بعد از آغاز کار رئیس جمهور دونالد ترامپ در جنوری سال 2017 فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. ترامپ در ماه می سال گذشته اعلان کرد از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 شش قدرت جهان با تهران خارج می شود و تحریمات بر تهران را از سر می گیرد. قصر سفید در آغاز این ماه اعلان کرد تصمیم گرفته است در ماه می اجازه نامه های را تمدید نکند که بر اساس آن وارد کنندگان می توانستند بدون آن که با تحریمات آمریکا مواجه شوند از ایران نفت بخرند. ایران در گذشته هم تعدید ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را کرده و به طور مکرر هشدار داده است که تنگه هرمز را می بندد. تنگه‌ای که از اهمیت کلیدی برای انتقالات بین المللی نفت برخوردار است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت به باور آنها ایران به فروش نفتش ادامه خواهد داد و از این تنگه استفاده خواهد کرد، ولی اگر ایالات متحده جلو تهران را از چنین کار بگیرد برای عواقب آماده باشد. موافقتنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، جرمنی و چین حاوی کاهش تحریمات برای ایران در بدل توقف برنامه هسته‌ای‌اش بود. ترامپ گفته است این توافق مملو از نواقص زیاد بود و برنامه راکت‌های بالستیک و حمایت تهران از تروریسم را در بر نداشت.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک هزاران نفر امروز در کابل افتتاح می‌شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می‌گوید او مطمئن نیست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری با توافق صلح در افغانستان دست یافته شود. نرگس محمدی یک مدافع حقوق بشر محبوس در ایران به جراحی عاجل نیاز دارد و زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن نقاب منع شدند. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
معاون سرمقی قاطفن ورستانی هستم، عضو علمی اکادمی علوم.
به نظر شما تعلیم و تحصیل دختران چقدر مهم است؟
به نظر من تعلیم و تحصیل تا جایی که شریعت اسلامی حکم کرده و در مملکت ما خوشبختانه دین اسلام است و مردم سخت گرویدی شریعت اسلامی هستن، در روشنایی شریعت اسلامی ما میتونیم که این مسائل پیاده بسازیم و مخاطبین منبر ما میتونن در مشنام خطابه هایشان ای کاش دهی خطابه ها همین ضرورت ها را بگوین و فامیل را به وادار بسازن که دخترها برن تحصیل کنن.
خب در نورستان در زادگاه شما برای تحصیل دختران چقدر ارزش و وقت داده میشه؟
در نورستان در قریه خاص خود ما دخترها و بچه ها هیچ تفاوتی اصلا پیشان نیست که دختر باید تحصیل نکنه. اونا بسیار میخواین پابند باشن باز. اما بدبختی دیگه است که چون استادای مسلکی ندارن در کنکور نمیتونن که به امتحان کنکور و پانتونا را بیافن، اما خواهان ازی هستن که اولادشون خصوصا دکتر و خصوصا معلم بار بیاین. مشکلات دولت است. به حساب قانون اساسی هم دولت مسئولیت خود در یک ماده مشخص قانون ابراز نموده و صراحت گفته که او عنانات ناپسندی که مطابق شریعت اسلامی نیست در قسمت امهای زو باید دولت اقدام کنه.
و امی دخترها را که زود عروسی میکنن چقدر میتونه که برشان مشکل ساز شوه یا بعدا هم به این نظر هستن که باز سنش بلند میره و نمیتونه خواستگار داشته باشه؟ در این مورد من کوتاه برم.
خب عنانات ناپسند جامعه افغانی امی موضوع، چون دخترها بسیار به سنای خرد، سنای 7 ساله و 8 ساله عروسی میکردن و دلیلش آدم مختلف از دلایل، شاید یکی از دلایلش ای باشه که در قسمت عروسی دختر یک مقدار تویانه می گرفتن، وضع اقتصادی خراب بوده و یک اندازه جامعه صنعتی ما به این باور هستند که دخترها وقتی که در خانه باشن خودشان جنجال هستند. فکر میکنن این جنجال باید زودتر از خانشان برای من. خودم بارها از طریق یک همکارم تهدید شدیم و بر من گفته شده که چرا سه دختر جوان تمی مانی که درس بخونه، سه دختر تحصیل کرده خوب از خود شناسی شروع میکنن، میفهمه کی است، در کدام مقطع زمانی است، خداوند برش کدام خوبی یاره داده، کدام توانمندی یاره داره، در تربیت اولاد چی باید بکنه، چه قسم باید از نگاه بیولوژیکی تربیت شود، از نگاه تمام مسائل ساینسی مسائل درک میکنه، در تهیه غذا چقدر محتاط میباشه که غذای صحی برای فامیل ترجیح کنه، ای یک آشپز خوب، یک مادر خوب، یک معلم خوب، از هر لحاظ حتی میتونه که به گفته سید جمال الدین افغان که مادرای خوب افغان یا مادرای خوب مسلمان ما حیثیت یک ملکه یا قمندان و فرمانروا را در خانواده ها دارن. خیلی ممنون.
با صحبت های سرمحقق نورستانی درباره تحصیل و آموزش زنان، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 9 8 صبح را نشان می‌دهد،